بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نکته خاصی که آیان برخورد نکردید در این بحث گذشته نیاز به توضیحی چیزی داشته باشه؟ نه خیر، اونها این را معتقد نیستن. آیه شریفه را هم معمولا امامت را به همون نبوت معنا می کنن. انشاءالله در نصوص امامت، امامت خاصه می رسیم و بررسی می کنیم. اونا معتقد نیستن، این بر اساس اعتقادات شیعه است. خب قاعده لطف و اثبات امامت بر مبنای این قاعده یکی از مباحث مهم امامت است که علمای شیعه آن پرداختن. درباره این بحث ما سه مسئله کلی را داریم، یعنی سه محور این بحث ما پیدا میکنه. یکی تبیین خود قاعده لطف، این که قاعده لطف چیست. دوم تطبیق قاعده لطف بر امامت و اثبات این که امامت از مصادیق قاعده لطف است. و سوم پاسخگویی به اشکالات و شبهات مربوط به این مطلب. در واقع سه بخش بحث ما داره، در کتاب هم به همین صورت مطالب و مباحث آمده. بنابراین لحاظ تنظیم و دستبندی مباحث سه محور شد: یک، تبیین قاعده لطف. دو، تطبیق قاعده لطف بر امامت. و سوم پاسخگویی به اشکالات و شبهات در رابطه با این مطلب. در مورد اینکه قاعده لطف چیست، ما دیگه این را در کتاب کشف المراد مباحث قبلی بررسی کردیم، خیلی هم ازش وقت زیادی نگذشته است. بنابراین چندان ما الان نیازی نداریم با توجه به آمادگی ذهنی و آگاهی دوستان که بخواهیم معطل بشویم. در این حال یه چند تا عبارت اینجا نقل کردیم از عبارت‌های برجسته تر از شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، از ابو اسحاق نوبختی رضوان الله علیه، از جناب آقای قاضی عبدالجبار معتزلی، از سید مرتضی رضوان الله علیه و علامه حلی قدس الله اسراره. خب حالا این عبارات رو دیگه نمیخوام بخونم، از کلام دیگه دوستان من قبلا خونده اید، خلاصه گیری شده. اون خلاصه گیریش بد نیست، محض یاداوری مطالبی که در کشف المراد خوندیم، صفحه 69 از عبارتهای یاد شده نکات ذیل به دست می آید، ماحصل همون مباحث مربوطه به قاعده لطفه که حالا یاداوری میشه خوب. یک، لطف در اصطلاح متکلمان از صفات فعل خداوند است و به مکلفان اختصاص دارد. عبارت دیگر، موضوع قاعده لطف مکلف است. البته باید توجه داشت که متکلمان تکالیف را به دو گونه عقلی و شرعی تقسیم کردند و موضوع لطف تکلیف به معنای عام آن است که تکلیف عقلی را نیز شامل می شود. بدین جهت تکالیف شرعی یعنی وحیانی را از مصادیق لطف نسبت به تکالیف عقلی. اینجا متاسفانه یه غلطی برای دیگه چاپی حالا شده، با اینکه خب وضعیت انتشارات بوستان کتاب نسبت بقیه روبراه‌تر و حساب شده تر هست، بروسته رو، ولی خب به هر حال دیگه گاهی به وجود میاد اینا. بله، این تکالیف عقلی شرعی نیست. تکالیف شرعی را از مصادیق لطف نسبت به تکالیف عقلی میدانند. التکالیف الشرعیه الطاف فی التکالیف العقلیه. خب این که دیگه به حمد الله مطلب واضحی است. نوای احمدی شما نکته‌ای که به ذهنتون نمیاد با همین چیزی باشه. هم فقط میخوان بحث یاراوری، یعنی نیاز نیست حالا کلاسی باشه که اینا رو نخونده باشن یا آدم مطمئن نیست درست خوندن یا نه ناچاره از اول شروع بکنه. اما خب ما چون خدمت شما بودیم و این بحثا رو گذروندیم، اختیارمون جمع هست، فقط در حد یاداوری فعلا. حالا فرض کنید ما رشته تخصصی مهدویت بخوایم همین بحث رو پیاده بکنیم، چه کلی مشکل داره. من اونجا خب درس داشتم دیگه، نیست که پایه ها رو درست نیومدن، همینطور آمدن در زمینه مهدویت. مهدویت بحثی از امامته، بخشی از بحث امامته. بحث امامت مبتنی هست بر یک مجموعه ای از مباحث خداشناسی و صفات خدا و نبوت و اینها. رتبش اینطوره. اون مباحث هم مبتنی هستن بر یک سلسله مباحث معرفت شناسی، منطقی، فلسفی، اگر بنا باشه که به صورت دقیق تحلیل بشن. خب حالا شما ببینید که کسانی میخوان در این رشته، در این بحث تخصص بشن، این مبادی را نگذروندند، این مقدمات و این دروس را در حد عمومی براشون کلاس میگذارن. مثلا حالا یه دو واحد فلسفه بخوانیم، نمونم سه واحد چی بخوانیم، در این حد. خب این کافی نیست. قدر رشته کلام را بدانید، قدر این رشته را بدانید. این توپره، از جاها ممکنه سر و صدا و پول و پلا نداشته باشه ها، همینطور هم هست. بعضی از جاها پول زیاد هست، پول به مثلا دانشپژوها زیاد میدن، اینها عنوان سر و صدا این چیزا داره، اما محتوای اینجا را نداره. بنده همه اینا تدریس کردم، تبلیغ، تفسیر، مهدویت، مذاهب و قصال هازا، تربیت مدرس، همه اینجا بنده تدریس کردم، دیدم، لذا همه رو رها کردم. هیچ کدام لااقل به ذوق و سلیقه من جور در نیومده. دیدم که نه، اینها اینطوری درست از کار در نمیاد، رها کردم. اینجا به نظرم خب خیلی زیاد مطلوب هست. از اولم در بودیم دیگه، از سال اول که شروع شده، سال 70 تا حالا. این است که محتوا الحمدلله خیلی خوبه. نه خیلی خوبه که میگم، نسبی میگم ها، بله میشود باز از این بهتر هم باشه نسبت به بقیه جاها. اینجور فارغ التحصیل اونم به حمدالله فارغ التحصیل های خوبی هن. یعنی الان ما فارغ التحصیل هایی که داریم که بعضشون استادن، الان استاد های خوبی هم هستن. یعنی استاد هایی هن که هر جا رفتن تدریس کردن دیگه دنبالشون رو گرفتن. ما حبایت خواهش تمنا کنیم که آقا اینجا را یه موقع به جای دیگه نفروشید، اینجا لازم هست. چراغی را که به خانه روا هست، خلاصه به غیر خانه روا نیست. اینا اینم به حمدالله اینجوره. یعنی الان نیروهای خوبی داریم در مجموع، شما هم انشاءالله زحمت میکشید از اون نیروها خواهید شد. بنابراین حالا یه یادآوری کردم دیگه. خب ما دیگه الان میدانیم لطف از صفات فعل خداست. یعنی چی؟ برای بنده خدایی که این بحث ها نخوانده باید توضیح بدی که صفات ذات کدام است، فعل کدام است، تو از اول شروع. بعد تکلیف عقلی داریم، شرعی داریم. این تکالیف عقلیه لطفا در تکالیف شرعیه. ببینید اینها همه یه سلسله مطالبی است، اصطلاحاتی است، مفاهیمی است، باید روشن باشه. حالا شما چون خونده اید در حد یادآوری، اگرم فرض کنید که شما الان یادتون نباشه، دقیقاً جاشو میدونید کجاست. تا رفتید منزل کشف المراد رو باز میکنید، میدونید کجا هست. یعنی مثل کسی که الان در علم و اصول و فقه کار کرده، الان یک مسئله حضور ذهن نداره، آب میتونه رجوع کنه، میدونه مصادرش کجا هست و باید کجا رجوع کنه و مطلب را درک کنه. خب دو، مطلب دوم، در این حال اگر یه موقع نکته به ذهنتون میرسه، حالا با این صحبتایی که من کردم مانع از سوال شما نشود ها، خجالت بکشید بگوید عجب اینجوری نشون میگه دیگه، نباید سوال بکنیم. نه، سوالی به ذهنتون میاد بپرسید. لطف به مقرب و محصل تقسیم میشود. اثر و نتیجه لطف مقرب این است که زمینه تحقق یافتن تکلیف را از سوی مکلف کاملا فراهم می سازد و شرایطی را پدید می آورد که مکلف نسبت به انجام دادن تکالیف نزدیکتر از وقتی است که در حق وی لطف تحقق نیافته است، هرچند به انجام دادن تکلیف نمی انجامد یا نی انجامد. این لطف مقربه، زمینه را فراهم می کنه، اما علت تامه نیست، چه بسا که به وقوع فعل نرسد. اما نقشش که زمین سازیه، بستر سازیه، این نقش را جا می کنه. اما لطف محصل کدام است؟ اما در لطف محصل تکلیف از مکلف صادر می شود، از لفظش هم می شود فهمید دیگه، محصل یعنی غرض از لطف که تکلیف است حاصل میشه، بهش میگن لطف محصل. حالا نمیدونم خاطرتون هست یا نیست، اونجا عرض کردم این تقسیم بندی وصف به حال متعلق است، وصف به حال خود لطف نیست. نمیدونم یادتون هست یا نیست اون بس اونجا که لطف رو بعد از اینترین عرض کرد، تقسیم اللطف الى مقرب و محصل، این وصف به حال خود لطف به ما هوه هوه نیست، لطف به ما هوه هوه مقربه، بلکه به وصف به حال متعلقه، یعنی به لحاظ مکلف است، به لحاظ حال مکلف است که می شود لطفی مقرب یا محصل. خاطرتون هست این رو؟ آیه توکلی بفرمایید، شما که می فرمایید چطوری؟ بله بله بله، این در حقیقت مکلفان موضع گیریشون مختلف میتواند باشد، اما لطف که فعل الله هست نقش خودش را داره، شأن و کارکرد خود را دارد. حالا مکلف اگر تصمیم گرفت، اراده کرد، استقبال کرد از این فعل الهی، استقبال کرد، نتیجه گرفت، به اصطلاح اعمال کرد، اون وقت میشه محصل. پس این به لحاظ حالت مکلف است که اللطف و یسیر و محصلا، و الا خود لطف نقشش چیه؟ ما یقرب الى الطاعه و یبعد عن ال. لذا هم میبینید نوعا وقتی لطف را تعریف میکنن اون تعریف استاندارد معروف همینه، همینه ها، به عبارات که شما مراجعه فرمایید غالبا این تعریف را میگن، چون این شأن لطف به ما هو لطفه. خب این هم حالا یک نکته، به هر حال محصلان او مقربان. سه، جامع مشترک میان لطف مقرب و محصل این است که هر دو نقش انگیزشی نسبت به تکلیف را دارند، با این تفاوت که در لطف محصل انگیزش در حدی است که به تحقق تکلیف می انجامد، ولی در لطف مقرب به این درجه نمی رسد. بله هر دو داعیان، تو عبارت مرحوم سید مرتضی که نقل کردیم اینجا صفحه 69 هم یه ورق بزنید، صفحه قبل آمده جناب سید مرتضی فرموده است و کلل قسمین یشملهو کونهو داعیان، که همین مطلب است، هر دو قسم این مطلب شاملش هست که داعی است، داعویت داره، هم لطف مقرب هم محصل، داعویت فرقی نمی کنه. این هم راجع به این جامعش مشترک، یعنی انگیزشی که دیگه حالا کلمات هم دیگه را معنا می کنن، یعنی قرینه به قرینه اون عبارت مقصود همون نقش مکلف هم هست. بله، یعنی اگر اینجا توی پرانتزی یه چیزی داده بودیم، اون قید را آورده بودیم، بهتر بودم توی که می‌فرمان. ولی خب به قرینه اون معلومه که این انگیزش به لحاظ مکلفه که اینجوری میشه و اراده میکنه. داعویت چون نیست که گفتیم اون امر اون و کلال قسمان یشمل و کنو داعیان، این فرمایش سید داعویت، حالا داعی را ما آمدیم به انگیزه فارسی کردیم، داعویت یعنی انگیزش، انگیزه، این به لحاظ اون نکته است. چهار، لطف اما از مقرب و محصل دو شرط عمده دارد، یکی این که قدرت بر انجام دادن تکلیف وابسته به آن نیست، قدرت خودش مصداق لطف نیست، یعنی اول قدرت هست آنگاه نوبت به لطف میرسه. زیرا چنان که گفته شد لطف متفرع بر تکلیف است و قدرت داشتن مکلف بر انجام دادن تکلیف از شرایط عام تکلیف است. یعنی تا فرد قدرت نداشته باشد مکلف نخواهد بود. خب اینم که واضحه دیگه. دیگر این که شرط دیگر آیه ابراهیم نکته‌ای که نداره که شنیدم نگاه میکنید فکر کردم نگاهتون مثلا سوالی داره شد. دیگر این که لطف به مرز الجا و اجبار نمیرسد. خب اینم واضحه و اختیار رو از مکلف سلب نمی کند، زیرا اختیار از دیگر شرایط تکلیف می باشد. فلسفه تکلیف امتحان و آزمایش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با تحقق بخشیدن به تکالیف الهی استعدادهای خود شکوفا سازند و کمال مطلوب دست یابند. خیلی خوب، این حالا یک مروری بود بر قاعده لطف از نظر متکلم، درست؟ حالا می رسیم البته این تعریف کردیم چیستی لطف ما، درسته؟ حالا می رسیم به اینکه وجوب لطف و دلیل بر وجوب لطف، لطف چیست؟ اینه، آیا این واجب است؟ علالله این مقتضای حکمت الهی است، واجب است که اگر خداوند سبحان انجام ندهد نقصی در ساختش، در حکمتش یا در جود و کرمش راه میابد. به همون معنای وجوبی که عرض کردیم، اون وجوبی که ریشه در صفات کمال الهی داره، مقتضای کمالات الهی است. این هم که بحثو کردیم دیگه، باز این ها رو مطالبه چی خوندیم مرور میکنیم. مهمترین یا مشهورترین دلیلی که متکلمین عدلیه، چون حالا اینجا فقط شیعه که نیست، لطف را معتزله هم قائلن، عدلیه اقامه کردن حکمته، عمدش حکمته، دلیل حکمت. یعنی حرف این آقایان این است که اگر اونچه که لطف هست از خداوند صادر نشود، با این شرطی که گفته شد، نقض غرضه، خلاف حکمته، حکمت معنای غرض داشتن فاعل در فعلش. بیانش الان میدونید دیگه دوستان، نظرم نمی کنم الان کسی باشه که خاطرش نباشه برهان حکمت را بر قاعده لطف. حالا یکی از دوستان بحث زیاد یا تقریر کنه تا دیگه بگذاریم. تقریر میکنه این برهان حکمت را، استدلال بر حکمت بر اینکه لطف واجب هست، لازمه، ضروریه، عنوان فعل الهی. الان دو نفر اعلان آمادگی کردن، سه نفر شد، چهار نفر، پنج نفر، الحمدلله جرأت واسه دیگه. خب آیه مجتبی ذات شما تعریف کنه. بله، اراده جدی یعنی داره به این. اون کار اون بله اون کار اون کار هم نه مشقتی دارد برای فاعل، نه منقصتی دارد. حالا اینجوریه که نه برای او یک مشقت توان فرسایی هست، نه منقصتی است. اینجوریه. بله، اگر این کار را انجام نده اون غرض هم داره، هم به جد غرضش حضور فرد خاصی است در جلسه میهمانی، در مجلس به جدها جدن اراده داره، و یک کاری هم که اگر بکنه اون حضور پیدا میکنه و اگر نکنه حضور پیدا نمیکنه. مشقتی هم که نداره، منقصتی هم که نداره، در این حال انجام نده. وقلا وقتی اگر خبر دار از این بشن اینا نکوهش میکنن، یعنی نمیسازه. یا شما در قرزت و ارادت جدی نیستی، این که میگی که من لحظه تعباس دلم میخواستشون باشه، نمیدونم به جان بچه هم دلم میخواست، حالا هر کسی اینجوری قسم میخواد دیگه، تو بمیری مثلا، ولی نه تو بمیری، یا خودت بمیری، چرا مقصود این که میگه اگه واقعا تو اراده داری، خب میتوانستی مثلا یه ماشینم آژانس خبر کنه، یا آقازادت ماشین داشت بفرستید، یا حالا به هر طریق دیگری، بطور منقصتی نداشت، مشقتی نداشت. پس این که نکردی این کار را منوش اراده جدی نداری. پس حالا اومد نمید. این چیز واضحیست دیگه از نظر عقلا. خب خدای متعال رئیس و خالق العقلاست، یعنی همون قیاس اولویت جا الحاج حتی المشاد از این بابه لا تقل لهما افن و قطعاً لا تضربهما. ملاک اقواس دیگه، وقتی ملاک را میدانیم چیه و ملاک هم اقواس، وقتی که عقلا مال مرحوم لاهیجی اینجا میگه عقلا با اینکه در درجه نازلی از عقل و کمال عقلانیند این را بد میدونن، نکوهش میکنن، متناسب با مقام کمال نمیدونن، خب بر خدای متعال به طریق اولا این خلاف حکمت میشه، خلاف کمالش میشه. لازم فرمایید این بیان متکلمینه، این مشهورترین و مهمترین دلیل آقایان است. بنده همینجا را نقل کردم، حالا الحمدلله دوستان هم که ذهنشون عدهی بود، حالا یه دوستان هم که حالا ذهن شریفتون آمد، کلامی از ابن میثم نقل کردیم، قبلش از مرحوم خواجه که متن تجریده، و لطف واجبون لیحصل القرض بهی، صفحه 71 عبارت جناب خواجه نصیرالدینه که در متن تجریده. بعدم عبارت ابن میثم را ایشون به صورت قیاس استثنایی آورده، تقریر کرده، غالبا این کتاب ایشون اینجوریه، به صفحه قیاس استثنایی معمولا قیاس استدلال‌ها را آورده. اگر اخلال به لطف جایز باشد، هرگاه فاعل حکیم آن را انجام ندهد، غرض خود را نقض کرده است، این مقدم. ولی نقض غرض بر حکیم محال است، تالی، پس اخلال به لطف نیز محال خواهد بود. بنابراین انجام دادن لطف به مقتضای حکمت واجب خواهد بود. این چارچوب همین استدلال. پس تبیین کرده است که چرا انجام ندادن لطف نقض غرض میشه. توضیح میدهد خداوند از مکلف خواسته است که طاعت را برگزیند. بنابراین هرگاه بداند که مکلف طاعت را انتخاب نخواهد کرد یا به انتخاب آن نزدیک نخواهد شد، یعنی زمینه براش فراهم نخواهد شد به طور کامل، مگر اینکه فعل خاصی را در مورد او انجام دهد، با این فرض که نه انجام دادن آن فعل بر خداوند مشقت دارد و نه موجب نقص عیب خواهد بود، به مقتضای حکمت انجام دادن آن فعل واجب خواهد بود، زیرا انجام ندادن آن در فرض مزبور کاشف از آن است که خداوند طاعت را از مکلف نخواسته است. در مقام تمثیل دیگه همون مثال را آورده که نمیخواد بخوانیم، همون مثالی که الان جناب مجتبی زاده اشاره فرمودن. تقریرهای دیگری هم داره که پاورقی هم اشاره شده، دوستانم که قبلا ملاحظه کردید باید یه معطل نشویم، داره مرور میکنیم، در حد یک مرور به نظرم برای ما کفایت میکنه. بعدم یک بیانی شما فرمایشتون یادتون نره، بعدم یک بیانی از مرحوم آقای شعرانی هم نقل کردیم، اینا در همون ایضاح المراد هم اونجا هم نقل کرده بودیم، فرمایش ایشون بود، فرمایش خیلی قشنگیه که میفرماید سه فرض متصوره در باب تشریع و تکالیف دینی، سه تا فرض قابل تصویره، ببینیم کدوم ها نسبت به خدای متعال درسته. یک، فرض اول این است که خداوند تکالیف را تشریع و به مکلفان ابلاغ کند، مقدمات و ابزار لازم برای انجام دادن آن را اختیار آنان قرار دهد، به گونه ای که قدرت بر انجام دادن تکلیف داشته باشند. همین تشریع و اعطای قدرت، این یه فرضه، خدای سبحان فقط تکالیف را تشریع فرموده، اعلان کرده، قدرت هم داده، دیگه تمام، یک فرض، چیز دیگه زائد بر این او انجام ندهد. دو، علاوه بر اون چه بیان گردید، غیر از این که تکلیف را تشریع کرده، اعلان کرده، قدرت هم داده، مکلفان را در شرایطی قرار دهد که جز انجام دادن تکالیف راهی نداشته باشن، یعنی مجبورشون بکنه. اینم یه فرض است دیگه، میشه باید فرض کرد مجبور بکنه. سه، گذشته از ابلاغ تکالیف به افراد، یک، و متمکن ساختن آنان بر انجام دادن تکلیف، اون اولیه بود، تا اینجا فرض اول، بدون اینکه آنان را مجبور سازد که فرض دوم بود، یه فرض سوم، کارهایی را انجام دهد که در رغبت و اشتیاق آنان به رعایت تکالیف الهی مؤثر باشد، مانند این که بر انجام دادن تکالیف وعده پاداش فراوان دهد، وعده پاداش فراوان بدهد. حالا من جاء بالحسنه مثلا فله عشر امثال، مثلا الذين ينفقون في اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه. اینجور تشویق میکنه، تشویق هم نکنه، قدرت داده دیگه، قدرت داده، ابلاغ هم کرده، رهاشون کنه با حال خودشون. این تشویق هم جبر نمیاره، همچنان طرف میتواند پشت گوش بندازه، بگه بابا حالا حال حوصله‌اش نداریم، فعلا این خوابه بهتر میچسبه، این مالا رو بیشتر جمع کنیم بهتر لذت داره، توجه نکنه. خب ایشون میفهمد حالا بله اینا این کارم بکنه، مانند این که وعده پاداش دهد یا به کیفرهای سخت دین دهد انذار کنه. میفهمن فرض دوم که مردوده، جبر دیگه، جبر اصلا با اصل تکلیف سازگاری نداره. فرض نخست نیز با جود و کرم الهی و با حکمت خداوند سازگاری ندارد، اون فرض اولیه. پاورقی اینا توضیح دادیم که چطور با جود و کرم خدا سازگاری نداره، زیرا مقتضای جود و کرم خداوند این است که زمینه های هدایت آنها در حد عالی فراهم سازد. جواده دیگه، آدمی که جود و بخشش و کرم داره یه طوری زمینه رو فراهم میکنه که مردم بیشترین استفاده رو از او ببرن. آدم کریم اینطوره دیگه، راه ها رو سعی میکنه بهترین گزینه رو انتخاب بکنه. این مقتضای جود و کرم انسان کریمه. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چطور وقتی که اون تشنگان با اینکه دشمن هم بود بیان هور وارد شدن، خب اولا آبی را که در بیابان نیاز داشتن فرمود بدید اینا بخورن، تشنه است. ثانیا وقتی که اون بنده خدا میخواست آب بخوره، مشک را دستش میلرزید و خیلی دستپاچه بود، آب میریخت، حضرت خودش آمد در مشک رو گرفت که این آرام با آرامش آب بخوره. این مقتضای جود و کرم امام دیگه، بزرگواریش اقتضا میکنه که اینجوری برخورد بکنه. حالا امام حسین اینجوریه دیگه، خدای امام حسین چطوره هست؟ زندانی ها در این فیلم یوزارسف بود، میگفت که ما که خدای یوسف رو میگنم خدا چجوریه، اما اگه مثل این باشه خدای خوبیه. بزنه هست یکی از قسمتاش، این یادم نمیره، خیلی قشنگ بود. گفتن ما نمیدونیم خدا را ندیدیم و نهش نه، اون هنوز ایمان نگرده بودن، ولی اگر مثل این باشه این خیلی خدای خوبیه. این میاد دینا میرسه، توقعی هم نداره، خودشو به زحمت میرسه. اینجور اینا امام حسین، این از خدای امام حسین کیه؟ این مقتضای جود و کرمه. خب اما به لحاظ حکمت چی؟ چنان که مقتضای حکمت خداوند این است که آن چرا که در تحقق غرض از آفرینش انسان و فلسفه تکلیف مؤثر است محقق سازد، البته به شرط این که به حد اجبار نرسد و با دیگر قوانین حکیمان الهی منافات نداشته باشد. مرحوم آقای شعرانی می فهمد خون دومی که باطله، اولی هم با جود و کرم و حکمت خدا سازگاری نداره، باقی ماند فرض سوم. بنابراین فرض درست همون فرض سوم است. تقریر خیلی زیبایی، این تصویر خیلی روشن ایشون ارائه کرده. خب حالا خدمت جناب عالی هستیم که نسی که نکته داشتی دارم. اسم شریفتون چی بود یادم؟ فامیل شریف؟ بله، آقای رمضانی فر. اگر مقصود این باشه که حالا آیا این اصطلاح لفظ به کار رفته است در استدلال‌های مربوط به نبوت و امامت، من ندیدم این اصطلاح به کار رفته باشه. البته اصطلاح لطف را در روایات داریم، اما در خصوص استدلال بر نبوت و امامت عرض می‌کنم ندیدم. اما اگر مقصود این است که محتوا و فحوای این قاعده یا این اصطلاح، بله این هست که همون مسئله حکمت دیگه، چون محتوا و تکیهگاه و ریشه این قاعده همون حکمت الهیه، این بله هست. در روایاتی که باب الحجه، همون باب الاستراره الی الحجه، روایاتی که داریم در عیون و اخبار رضا امام رضا علیه السلام، روایاتی هست هم برای اثبات امامت هم برای نبوت، این هست. یعنی همون دلایل عقلی که اثبات نبوت امامت کردن در واقع همین حکمت هست. جناب عالی فرمایش داشت همینطور. ببینید جزئیات مطالب را تو مصداق ها حق با شماست. عقل ما، علم ما نسبت به مصداق ها موارد که دقیقا این فعل خاص لطف اون، فعل خاص لطف اون چیه، این نمیتونیم اینطوری ما ادعا کنیم، علم نداریم. اما اصل این مطلب را اگر ما بگوییم که نمیدانیم یا به عقلمون جفا کردیم، یا اگر عقل را از این منزلت پایین بیاوریم اون وقت جاهای دیگر هم میتونیم از استفاده بکنیم. میگیم که فلسفه تکلیف چیه؟ تشریح چیه؟ حالا هرچی که هست، سعادت کمال، بله هر میشود که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، مثلا از آیات شریف قرآن هم استفاده میشه. اگر این هست مانع در مقابل این، عدل این که بتونه جایگزین این بشود، هر فرض شما بفرمایید روشن‌تر عرض بکنم، یا همین است یا مقدمه این است یا مزاحم این است یا جایگزین این است، از این صور که عرض کردم این مقصود از تکلیف کمال مطلوب را حالا پیدا کردم. ما راحت‌تری با این اصطلاح صحبت کنیم، کمال مطلوب رسیدن، استعدادها را بارور کردن، تخلق و اخلاق الله پیدا کردن، قادحون الی ربک کتن، حالا از کدام الله هر تعبیری میخواهید شما اینجا به کار ببرید، مهم اون غرضه که غرض خداست. از تکلیف، از تشریع، آ خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ببینید دیگه حالا آیات قرآن در اینجا خیلی کمک میکنه و راه گوش هاست. حالا فرضهای دیگر شما کلیش عرض میکنم، تو مصداق ها نیایید، بحث مصداق شناسی نه، کلی مسئله. هر فرضی و احتمالی که بفرمایید یا جایگزینی این میخواهد بشود، شما اینو برداریم او جاش بنشینه، اینم نباشه جاش بشینه، یا در راستای آن است، یعنی زمینه رو فراهم میکنه، مقدمات و معدات است، یا موانع و مزاحمات است. جایگزین همین غرضه، چون شما آخر اشاره فرمودید این اشکالی که از اشکالات بر لطف هم هست، بعضی شبهه کردن که در من الله نمیخوام بگم شما از آیت حفاظانی دارید نقل میکنید، مثلا خب به ذهن حضرت علی آمده، ایشون هم مثلا که از شبهاتشه که میگه مگه ما حالا به همه اغراض الهی و اسرار علم داریم؟ احتمال میدهیم یه چیزی هست که اون جای همین غرض است که شما میگید، همین غرض از تکلیف که این تکلیف حاصل بشه. غرض و شما میگید به حکمت لطمه میخوره، میگیم نه حکمت یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه جای حکمته. ما جواب میخوام به این بدم، اون چیزی دیگر چیه؟ یا عدل است؟ نه، حالا کلیش اول بحث کنیم. سه تا گزینه است دیگه، ببینیم سه تا گزینه کدومش میتونه باشه. از این سه تا خارج نیست کلی قضیه، مستاشو کار نداره. یا در حد اینه خلاصه، یا نه پایین تره، یا معد و مکمل است، یا مزاحم است. این شد چهار تا. حالا این چهار تا فرض میشه دیگه، اون چیزی که شما میگید. این غرضه رو برداریم، آقا غرضه از تکلیف نباشه که شما حالا اینقدر قصه میخورید برای این غرضه از تکلیف، و مثلا اون میهمانیه که غرض این بود که بیاد شرکت بکنه، میگم نه غرضه از تکلیف حصول تکلیف مکلفون به نیست. میگیم پس چی چیه؟ میگید حالا هر چی هست. من زیاد فشار نمیارم، میگم آقا اسم ببرا. میگه نه حالا من نمیتونم اسم ببرم. میگم خیلی خب احتمال که میدهی، اون احتمال میدهی بالا، کمتر از اینه، در حد همینه، کمتر از اینه، مزاحم اینه، مقدمات اینه. بفرمایید دیگه کسی انتخاب کنه، بالاخره باید کسی انتخاب کنه. خب رفع نقایص که محال است که، باید کسی انتخاب کنه، هیچی نیست. بله مگر اینکه بگه اصلا غرضی در کار نیست، انکار غرضه. اما اگر با حفظ این که یک غرض و غایتی در کاره، سریع آیات قرآن کریمه، خب از آن ما که دیگه داریم خیلی زحمتی بی خودی میکشیم. صاف اگر بریم سراغ قرآن، قرآن آمده عبادت را چیز کرده، مطرح کرده، لیعبدون عبادت. یه چیزی از آن نمیتونه جای عبادت را بگیره. عبادت جوهرتون کنهوها الربوبیه، یعنی چیزی ما نداریم جای این عبادت رو بگیره. پیغمبر با اون همه عظمت که دیگه گل کل هستیه، سرسلسله کائناته، درسته؟ خب هی همش میریم برمیگردیم اشهد و ان محمدن عبده صلی الله علیه وسلم، بندگیه دیگه. از این بندگی گفت از عبادت نیتوان الله شد، نیتوان موسی کلیم الله شد. اقم الصلاه یا موسی اقم الصلاه ل ذکری الا به ذکر الله تطمئن القلوب. هر می شود که یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضیه مرضیه دیگه. تمام، چیزی نداریم جای این دیگه ما بخوام فرق بکنیم جای عبادت، جای عبادت رو بگیره. چون هر چی بفرمایید درس کردم، یا در مقدمه یه عبادته که ما میگیم واجب است، مقدمه یه واجبه معده، یا مزاحمشه بعد برداشته بشه مزاحم دیگه، بالاتر از اینم که نداریم چیزی. این کلی حالا رو مصداقا که میرسیم درسته، دستمون بسته است. این رو من یادم ازتون بحث لطفم که خدمتون همون کشف المراد بحث میکردیم از میکردم، تأکید میکردم که ما در دفاع از این قاعده زیاده روی نکنیم، یعنی خط اعتدال داشته باشیم، تفکیک بکنیم ما بین مصداقها که گیر میکنیم. ما مصداقها رو تفصیلا نمیدونیم، درشتاشو میدونیم، مصداقها اون دانه درشتاشو میدونیم، نبوت یقین داریم، مصداق لطفه شک نداریم، وعد و وعید هست، اما حالا چیزای دیگر هم آقا مال ثروت زیاد باشه کم باشه این رو ما نمیدونیم، این چیزا شخصی میشه، این نوعیشو میدونیم. یعنی بحث این است دیگه، این سه فرضی هم که ایشون کرده فرضای خیلی زیباییه. این گزینه مقتضای جوده، مقتضای کرمه، مقتضای حکمت از خدا. هل چی بگیم، یه تعبیری از قرآن بکنیم که از خدای متعال غیر از جود و احسان و کمال و حکمت مگر انتظاری هست؟ قطعا نه دیگه، کمال محض است و از این نظر دیگه جز کمال از انتظاری نیست. خلاف اون میشه نقض غرض، میشه نقص، نقض غرض میشه نقص. آره نه خب گفتم و نگاه کنید جواب دادم، در مصداقها یه مصداقهاییست روشن، بینون رشده هم مصداقهایی میدونیم، یه واضح چی؟ حالا اگر واقعا بین نیست برای او حقیقتا معذوره، اگر حقیقتا الکی نمیگه مثلا میخواد بی خودکی در بحث پافشاری بکن، اگر حقیقتا میگوید نه من برام روشن نیست که اگر خدا پیغمبر بفرسه در راستای بندگی و عبادت مردمه، حقیقتا اینا میگه مثل کسی که میگه آه صفات خدا عین ذات هست یا نه، میگه من نمیدونم. این بابا نباشه ترکیب میشه، میگه نه من نمیدونم ترکیب میشه نمیشه، میگه خلاصا معذوری در حد خودت ببیند، آن برای ما واضح مسئله که اینجوریه. برای این دیگه برمیگرده نمیتونیم به اون زور بگیم، مثل اجتماع نقیزه این هم حتی کسی بگه آه نه من میگم محال نیست اجتماع نقیزه، همیشه که سرش رو بره بگه که آه شما بعد حتما قبول کنید اجتماع نقیزه محاله، میگه من قبول ندارم چکارش میشه کرد، اون هیچ. اما اگر به نوع مردم ارائه بده میگم حرف درستیست، اون نبی بایست باش. حالا اینا به مصداقش میرسه، سب کنید عجله نکنید چون بحث مصداقه نکردیم، که حالا خود قاعده رو داریم بحث کنیم، تطبیقش میرسیم انشاءالله که حلل امامتو من مصادیق لط اولا، اونجا سب کنید تو به این مسئله به پردازمش. مثلا نه اون غرض را تحدید میکنه، یعنی غرض از شارع وصول و تکالیف و حصول و تکالیف از این منهج و از این طریقه، پیامبری بفرسته و اون هم در یه جایی شروع کنه و زمان میبره، انذر عشیرتک الاقربین، دوباره بعد از این ام القرا لتنذر ام القرا و من حولها، بعد از این للعالمین، هم تو به تدریج. این غرض او همین قدره، اگر غرضش این باشه که نه دفعتاً بلا تراخی و تنن باشه، آره اونجا باید یه کاری بکنه که یک مرتبه همه را جمع کنه یک کار خارق العاده اونجوری انجام بده، نه این غرضش این نیست، نه حکمتش دیگه اینجوری اختصار کرده. ما که نمیتونیم، گفتم تو مصداقها و روشها دیگه نمیتونیم ما بیایم اینا، برمیگردم اون مصداقها روشها، کلی قضیه رو اول باید حل بکنیم تا برسیم به اون مصداق. حالا آقا معذوره در حد فهم خودش هم عجز میبره، بحث دیگه است. این اینطور نیست، این داعی بر داعیه، متوجه شدی؟ دعایی بر دعایی را معنا کنه یکی از آقایان. خب بله، یعنی برای یک مثال بهتر یعنی کفک بیر بازن آیان مثالی بزنید دیگه. مثال معمولا فقهی هم داره، معروف، مثال درمان مشهور معروفی هست. مثال میزنن در قصد قربت، در بحث قصد قربت در عبادت، که ببخشید که قصد قربت اگر نباشه عبادت باطله، افعال عبادیه قصد قربت درش هست تا امتثال حاصل بشه، که اگر این قصد قربت نباشه تعبدیات دیگه، در مقال توسلیات. اونجا این بحث رو میکنن. بله، یا اینکه مثلا یه مثال معروفی هست که میکنن، ولی من عرض بکنم خدمتتون یادتون میاد، میگوین که فرض کنین که دو تا مسجد، دو تا نماز جماعت، امام جماعتش هم والا خیلی فرقی نمیکنن، هر دو سیدن، هر دو نمیدونم در علمشون، تقواشون، جهادشون، تقریبا مسجد هم مسجد با رونقی است، این جهادی، اما یکی از این امام جماعت ها یا یکی از این مسجد ها وقتی که افرادی میرون اونجا، مثلا یک فرض کنین که آخر دفعه که میخوام برن، یا حالا اینطوری پذیرایی هم میکنن، حالا مثلا امروز یه کلوچه و مثلا کیک و فرض کن که ساندیسی هم بهشون میده، مثلا مثلا امام جماعت تو 1000 تومن پولم میده، 500 تومن پولم مثلا میده، حالا یا به همه میده یا مثلا به جوونا میده، فرض کن تا مثلا جوونا بیان، از اینجور چیزا دیگه. میگن آقا این چه دیگه نمازی است؟ نماز بره بخونه برای خاطر کیک و ساندیس که این دیگه نماز نشد، نماز برای خدا خون، یا برم اونجا نماز بخونم برای اینکه پول بهم بدن. الان شما مثلا میخواید بیاید فرض کن تبلیغ، دو جا دعوت دارید، خب فکر میکنم اگه یه جا مثل این که همیشه هست که پاکتش بهتر از اون یه جای دیگره، نه حالا اگر قابل چیز نشد، قابل جمع نشد که امر دایر شد با این که یه. حالا اگر با انتخاب کردید شرایطتون هم جوریست که از مالی و اینا الان نیاز هست، حالا شرایطیست که باشه ما اینا رو تبلیغ میکنیم، زن و بچه همون هم اینجا اداره میشون، قرض چیزی هم داریم، داریم میگیم آره چه مشکلی داره، خیالمون راحت، درسمون رو با خیال راحت میخونیم، که عیبی نداره که. خب چه کار میکنین شما که این حل میکنین قضیه رو که ثوابتون هم ضایع نشه، چون الاعمال به نیات دیگه، با حفظ آن نیت که ثواب ببرید، کم نشه از ثوابتون، پولم بگیرید، پول بیشتر بگیرید، مثلا یا بره نماز جماعت رو بخونه، 1000 تومان هم گرفته، 500 تومان گرفته، حالا یکی یکی هم مثلا فرض کنید که خورده ساندیسی هم خورده، شما نیداری، میگن دعایی بر دعایی. این که در این مسجد میآیم، این باعث شده تو این مسجد او ورده، همین خصوصیات مسجدش تمیزه، حالا نمیدونم پرشاش قشنگتره، از اینکه چیز دارم میشه خیلی مثال زد. اما دیگه وقتی میخوام نماز بخوانم همش برای خدا میخوانم، تا مسجد آمدم تو این مسجد میتونم اون مسجد برم، در اون مسجدم می‌رفتم، این مسجدم که آمدم نیتم برای خداست دیگه، الان دیگه نمازم می‌خونم برای خدا 100%، هیچ دیگه کاری به کار اون کیک و ساندویچ ندارم. اصلا تا پای منبر آمدم قصد کردم، قصدم این بود که حالا مثلا من پولم میدن اینجا، الان که دیگه نشستم رو منبر دیگه من پول ازم کاری ندارم دیگه، الان هاش برای امام حسین و برای خدا می‌خونم. میگه دعای بر دعای. آیه قرائتی که مثالای خیلی قشنگی میزنه برای این مطالب ایشون، امام خب اصل امام حسین هم جو میخوره دیگه، جو میخواد دیگه بالاخره، حالا یک کسی بوده تبلیغ میره میکنه، بالاخره زن و بچه داره، خب اینا بعد ماشینش بنزین میخواد، زن و بچه‌اش غذا میخوان، بالاخره باید یه چیزی بگیره دیگه، خب امام حسین هم ازش ببره من میدان جو بهش نده، من میشه والا بگم چون امام حسین ازش دیگه آب نمیخواد، مثلا بقیه اسواس اونم جو میخواد، آب میخواد. اینا میگن دایی بر دایی. چه معنی داره آقا؟ البته نگاه کنید، اگر دنبال امیرالمؤمنینی رو اون مثلا حق با شماست، خب پیدا کنید دیگه، مثل امیرالمؤمنین پیدا کنید که فهمود که عبادت سه قسم است، تجار است و احرار است و عبید، اون خیلی نادره، به اون مقدار چیزی نمیمانه، است امیر میماند و پیامبر میماند و ائمه میماند، یه عده کم میمانه، بحث این است که این هم مردم بعد زمینه فراهم بشود. این است اون مرتبه خیلی بالا را نگیرید، خیلی آرمانگرایانه، واقع بین باشیم. نوع مردم چجور هستن؟ اگه همین ثواب ها و عذاب ها نباشه، امثال بنده که دایی داریم باید نماز بخوانیم، اونقدر چشش نداریم که حالا به عشق خدا و خدا اونقدر میگه، حالا بلکه تو قبر میگن وقتی آدم قبر میزنن 6 تا چهره زیبا میان یک مرتبه دور آدم میگیرن، یکیش نمازه، یکیش نمازه، یکیش روزه است، یکیش زکاته، یکیش حجه، همین شاید که یکیش بر و احسانه، یکیش ولایته. خیلی خیلی خوبه، میگه به به، اونجای تنها غریب هیچی به هیچی نیست، شش تا چهره نورانی میان دور آدم جمع میشن، یکی پایین پا، یکی بالای سر، یکی سمت چپ، یکی سمت راست، یکی جلو، همه هر مشکلی پیش بیاد حل میکنن. میگه این خیلی خوبه، نماز بخونیم، احسان بکنیم به دیگران، حالا اگر داشته باشیم زکاتمون رو بدیم، یاد زکات بدیم، عام بشه انفاق بکنیم. مقصودم حالا اینا هست که آدم را دیگه برمی انگیزه. البته گاهی وقتی که آدم برمی میخیزه و عبادت میکنه به خاطر همینا ها، یواش یواش مزهش میره زیر دندونش، میچشه، مثل این که اصلا با خدا اصلا حرف زدنم خودش یه عالمی داره. این کم کم آرام آرام میشه ها، این خوشش میاد، سجدهشو طولانی میکنه، فقط دیگه به خاطر همون مقدار نیست، یه خودش طولش میده. که گفتم خدمت شما بعضیا رو گفتن که لیلۃ الرکوع داشت، لیلۃ السجود داشت، خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اونقدر عاشق شده که دیگه نمیفهمه، دیگه خستگی نمیفهم. مگه اینطور نیست؟ چرا بوده دیگه اونایی که اهل حالند اینا. خدا به ما بالاخره حالا به هر مقداری میخوایم دوست داریم داره به ما عنایت بفرمایه، کم که خشک و خالی نباشه ان شاء الله. مقصود اینکه اینا دیگه ما به درجات حاصل میشه آرام آرام. اجازه بدید بریم جلو، خیلی طولانی میشه. بله بله، عقلی او به لحاظ عقلی هم بحثش رو کردیم، اگه یادتون باشه دیگه بر نگردیم، تو کشف المراد داشتیم که غرض از تکلیف. متکلمین گفتن تعریض للثواب است، یادتون هست؟ تعریض للثواب، گفتن التعریض لفائدت عظیمت لا تحصل الا بالتکلیف، اینجوری گفت. فلاسفه و حکما بحث کمال و سعادت انسان را که این باید شکوفا بشه تا به اون درجات انسان برسه، ما هم جمع کردیم گفتیم هر دوش درسته، هر دو هست، اینا عقلی هم هست دیگه، بحث عقلی هم داره. تا اگه بخوام با یه اشعری صحبت کنیم، با یه آدمی که حالا اون بحثای عقلی کمتر توجه میکنه، به قرآن استناد کنیم راحت تریم، راحت روشن تر. خب حالا از این جهت که ما بگذاریم، اگر دوستان هم موافق باشید بیایم سراغ بحث دوم. این بحث اول بود تبیین لطف. در تبیین لطف دو تا مطلب را گفتیم، جنای اسفر یک، در تبیین قاعده لطف یک، خود تعریف و تبیین چیستی لطف، و دوم وجوب لطف. دو تا مطلب شد دیگه، دو تا کلا دیگه، چیست، لمه، مطلب ما هو، مطلب لما، یا هل هو که واجب است، چرا هست، یه بیان کردیم. حالا مهم این است که ما بیانیم تطبیق بر قاعده چیز بر امامت بکنیم. از اینجا بحث دوم شروع میشه. بحث دوم میخواد چیزی یاد داشت کنم، اگر میدونید که لازم هست چیزی بنویسم تابلو، اینا که عرض کردم من خلاصه چیزی میخواد بنویسم، چیزی میخواد بنویسم بنویسم سلیم. سه محور کلی عرض کردیم، تبیین و اثبات، که این مرحله اوله، اول تبیین کردیم قاعده لطف را، بعد هم وجوب لطف را اثبات کردیم، اثبات وجوب لطف به مقتضای حکمت خداوند. حالا میام سراغ این بحث، میخوام تطبیق بکنیم بعد امامت. استدلالی که متکلمین ما کردن اینجا به این صورته، عباراتشون رو به سه دسته میشه تقسیم کرد، در کتابم آمده. الف، تطبیق قاعده بر امامت بر اساس تکلیف عقلی، یعنی که نه امامت لطف است در تکلیف عقلی، امامت لطف است در تکلیف عقلی. این یه دسته از عبارات اینجوریه. دو، همین مطلب تطبیق بر اساس تکلیف شرعی، بر اساس تکلیف شرعی. خب یعنی امامت لطف است در تکلیف شرعی، یه ده اینجور تقریر کردن. دسته سوم عبارات بدون ذکر
تکلیف عقلی و شرعی بدون ذکر تکلیف عقلی یا شرعی. این هم عبارت هایی است که متکلمین ما دارن. در کتابم هست، عرض میکنم خواستید در حواشی کتابم یادداشت کنید که بعد برای مطالعه راحت باشید، میتونید مرقوم بفهم. خب متکلمان امامیه بالاتفاق بر این عقیده اند که امامت از اصادیق لطف خداوند است و چون لطف به مقتضای حکمت الهی واجب است، امامت نیز واجب است. از طرفی لطف امامت فعل مستقیم خداوند است، یعنی خدا باید این بکنه. یه بحث دیگری است. اونی که اول ما حالا در پی اثبات اون هستیم اصل لطف بودنشه، در مقابل دیگران مثل معتزله که میگن لطف نیست. اون چه اینک در پی آن هستیم همانا مطلب نخست است، یعنی تبیین این که امامت لطف خداوند در حق مکلفان است. از آنجا که موضوع لطف تکلیف است و تکلیف به عقلی و شرعی تقسیم می شود، لطف بودن امامت را می توان هم نسبت به تکالیف عقلی تبیین کرد و هم نسبت به تکالیف شرعی. این تقریرها و تبیینها در کلمات متکلمان امامی یافت می شود. حالا نمونه سید مرتضی، اون قسم اول که گفتیم بر اساس تکلیف عقلی، اینجا از موارد و افرادی که این کار کردن یکی مرحوم سید مرتضی است. چون همین بر این سبک این قاعده را تطبیق کرده، عبارتش هم با خط مخصوصی در صفحه 75 آمده. ما امامت و رهبری را به دو شرط لازم می‌دانیم، یکی این که تکالیف عقلی وجود داشته باشد، دیگر این که مکلفان معصوم نباشند. مکلفانی به تکالیف عقلی هستند، یک، معصوم هم نیستند، دو، در نتیجه امامت لازمه. هرگاه هر دو شرط یا یکی از آن دو منتفی شود، امامت و رهبری لازم نخواهد بود. هر دوش یا یکیش تکلیف نباشه، یا اینکه تکلیف باشه معصوم باشه، با این دو شرط. پس اگر چنانچه تکلیفی نبود یه بحث از امامت نمیاد. تکلیف هست، مکلفان همه معصومن، یعنی همه به تکلیف کاملا عمل میکنن، بازم از این جهت نیاز به این امامت نمیرسه لطف بودن از این حیثیه. دلیل بر وجوب امامت و رهبری با توجه به دو شرط یاد شده این است که هر انسان عاقلی، به تعابیرشون هم ملاحظه کنید، ادعاشون اینه که یک مسئله روشنه، مطلب قابل فهم برای همه عقلاست، که با عرف و سیری عقلا آشنایی داشته باشد، این مطلب را به روشنی تصدیق می کند که هرگاه در جامعه ای رهبری با کفایت و با تدبیر باشد، که از ظلم و تباهی جلوگیری و از عدالت و فضیلت دفاع کند، شرایط اجتماعی برای بست فضائل و ارزش ها فراهمتر خواهد بود و مردم از ستمگری و پلیدی دوری می‌گزینند و یا در اجتناب از پلیدی و تبهکاری نسبت به وقتی که چنین رهبری در بین آنان نباشد وضعیت مناسب تری دارن. این چیزی، خب این حالا یه مطلب، بعد میگن این چیزی جز لطف نیست. یعنی مطلب رو ادعا میکنن قابل انکاره؟ نه، فعلا اصلا به اون را رسیدیم که آیا این چنین هست یا نیست. آیا اگر در جامعه بشری رهبری با این خصوصیات باشه، با فضیلت، با کفایت، رهبری دینی، الهی، ارزشی، دارای اقتدار و قدرت، این جامعه شرایط و زمینه عبادت و بندگی و ارزش ها، ارزش مداری، اصلا مثلا رو میشه خودی وسیع تر بگیریم، معنویت، ارزش ها و معنویت، ارزش های انسانی، حالا نه خصوص نماز خوندن و اینها، چون ایشون داره تکلیف عقلی را میگه سید مرتضی. تکلیف عقلی، مثلا عدالت از تکالیف عقلی هست دیگه، امانت دار بودن مردم، امین باشن، رعایت حقوق یکدیگر را بکنن، یعنی تجاوز نکنن به حقوق یکدیگر. نه تکالیف عقلی است، خب عقل مستقل اینا را میگه، یعنی ولو پیغمبری هم نیاد عقل بشر اینا را میفهمه که اینا خوبه، اینا بایستنی هاست. رعایت عدالت، پرهیز از ظلم، رعایت حقوق دیگران، حرمت دیگران رعایت کردن، امانت نگهداری کردن، خلف مثلا وعده نکردن، مثلا این چیزا، نه که مستقلات عقلیه. خیلی خوب، پس ما یه تکالیف عقلیه داریم. این اولا این تکالیف عقلیه رو باید مورد توجه قرار بدیم. ایشون داره قاعده رو بر این اساس تقریر میکنه، تکالیف عقلی مثل رعایت عدالت، مثل پرهیز از ظلم، مثل راست گویی، مثل پرهیز از دروغ گویی، مثل امانت داری و حالا هاکست. این یه مقدم تکالیف عقلیه هست. یک دو، بعد میام درباره این که اوغلا بعضشون چطوره، آدمیان، مردم شناسی، حالا به تعابیر امروزی ها مردم شناسی. هر آدم عاقلی که با سیری و اوغلا آشنایی داشته باشه، یعنی مردم شناسی داشته باشه، فی الجمله میشه مقدمه دوم ایشون. از مقدمه اول ایشون، مقدمه دوم اینه که وجود پیشوای با فضیلت، با فضیلت و با کفایت و درایت در بین مردم زمین ساز اقبال مردم به رعایت تکالیف عقلی است و نبود آن نتیجه عکس دارد. خب اینا ما بخوایم توی قالب عبارت بریزیم همین مطلب را، چجور باید بگوییم؟ باید بگوییم که چنین فرضی مقرب یلا طاعه، طاعت مراد این تکالیف عقلی است، و مبعد عن المعصیه، مراد را از کلمه طاعت و معصیت عقلیت. آیا اینجور نیست؟ واقعا مطلب خیلی به نظر میاد روشنه. این مردم اینطور نیستن؟ اگر در جامعه فردی رهبرشون اینطوری باشه، رهبر مقتدر که طبعا رهبر که وقتی که فقط به خواهش تمنا اکتفا نمیکنه، خب نظام تشکیل میده، حکومت تشکیل میده، شرایط فراهم میکنه، اشارت داره، انذار داره، مؤاخذه داره، اینا همه داره دیگه، خب بالاخره مقتضای یک رهبری در بین بشر اینه. بحث اینه، من رو سعید میگه آیا انصافا اگر در چه جامعه اینجور باشه، در بین مردم شرایط زمینه برای رعایت این ارزش های انسانی فراهمتر نیست، از وقتی که نه چنین فردی یا اصلا حاکمی نباشه رهبری، یا رهبر غیر ارزشی، رهبر غیر ارزشی یا بیکفایت، بیدرایت باشه، یعنی واقعا میشه اینا این کار کرد؟ کجا نداریم؟ داریم حضرت الله خامنه ای. نه حالا با اون میرسیم، حالا نگاه کنید، اینا رو بحثه بعدیه. نه نگاه کنید، اجازه بدید حالا به اشکالات برسیم دیگه. این مطلب، این مقدار، حالا با اونا پای نشون، این مقدار واقعا الحمدلله الان واقعا باید خیلی خیلی خدا را شکر کنیم. بارها من گفتم دیگه، نیاز نیست تکرار مکررات میشه، شما هم میدونید، تا از باب یادآوری عرض کردم. خب میخوام از معذرت میخوام، چرا این فقط تعامل کنید فعلا، چرا چنین نیست، نقض اونم غیره و ذله که اینا رو کنار، این مطلب در این حد چیه؟ قبول دارید جانم؟ نه نگاه کنید، الان نگفتیم مردم دوست دارن یا ندارن، مگه نوشته مردم دوست دارن یا ندارن؟ نگفتیم چیزی، اصلا بحث از دوستی نیست اینجا، زمین ساز اقبال مردمه. حالا ان کرهن باشه، نگفتیم دیگه دوستن دوست ندارن، این واقعیت چیه؟ برای تدل مردم هرچی میگذارن، بله ممکن است از ها ان تکرهو شیعن و هو مثلا خیلی نکن باشه، دست نیست که این واقعیت چیه، این واقعی اثر داره یا نداره. نظرم این اصلا میشه این فال کرد، بله دیگه به رعایت تکالیف آیه دیگه گفتیم دیگه به تکالیف عقلیه. اما ته دلشون حالا چی هست که آیه ترکان میکن؟ نه، عرف یعنی عقلا مرادمون هست. عرف یعنی ما که با عقلا فهم میکنم، مرادمون عقلاست دیگه، اهل عقل، اهل خرد. از سوال کنیم این چجوری فهم میکنه نمیکنه؟ میگه فهم میکنه این. حالا به مذاق من جور میاد یا نمیاد، اون بحث آخریه. میگه آقا مثلا این آدم مثلا خوبیه، خیلی قاطعه، اما راستش من مشکل دارم با ایشون. میگه خوب قاطعه، اما من مشکل دارم. یعنی جدا میکنه آدم های منصف، هم دارتم جدا میکنه. خب ببینم آقای گرزایی چی میخواد بگم. مثلا به میخوان کار نداریم ما. نگاه کن آقا، اصلا بحث میخوان و نمیخوان نیستا. نفرمایی میخوان یا نمیخوان، هست یا نیست، این واقعیت اینه یا نه. باران مثل اینه که بگیم آقا اگه باران بباره دشت و صحرا سرسبزتره، یا اگر خشک سالی باشه سرسبزتره. حالا ما حالا کار نه، شما چیکار دارید؟ ما هم چیکار کنیم؟ شما چیکار دارید؟ فعلا این مطلب قبول دارید یا نه؟ حالا ما چه میخواییم بکنیم در ذهن ما چه میگذارد؟ بحث آخریه. این عرض میکنم نمیشه این کار کرد. مثل همینه که بگیم بله اگر آب سالی باشه، باران بباره، دشت و صحرا چطوره؟ یا اینکه فرض کنیم نخیر باران کم میباره یا اصلا نمیباره. یا معلومه دیگه اونجا سرسبزه، اینجا سرسبز نیست. لذا مرحوم مرتضی نگاه کنید وقتی میگیم پایین تر این مطلب، اون پایین ها اون الان اینا جلو انداختن به خاطر این، میگوید این مطلب از بدیهیات عقلیست. این از بدیهیات عقلیست و اگر کسی آن را انکار کند چونان فردی است که منکر بدیهیات شود و شایستگی بحث و گفتگوی علمی را از دست خواهد داد. این مقدار نه خود. این مقدار ها، این مقدار که آقا اگر در جامعه نظامی باشه رهبرش هم این خصوصیات داشته باشه، مسلما زمینه برای رعایت ارزش ها فراهمتره. حالا به هر انگیزه ای باشه، از ترس قانون باشه، از ترس صلابت او باشه، با حد ما با اون کار نداریم. این خروجیش اینه، معنی به قول آقایون اسم مستریش، حقیقتش اینه. اینه که نمیشه این کار کرد که. خب مگر لطف غیر از این معنی داره؟ یعنی گفتیم لطف هم یعنی چیزیه، یک کاریه، یک امریست که یقرب الی الطاعه یبعد عن المعصیه. نه یعنی میخوایم الان بحث به خدا فعلا کاری نداریم. نگاه کنین هنوز عرض کردم شما چیکار دارید؟ آرام آرام. این مقدمه اول کسی انکار کنه واقعا انکار بدیهیاته. میگیم آیه که لطف را معنا کردی، با کسی داریم صحبت میکنیم که لطف را معنا کردیم، با هم به توافق رسیدیم، میگیم این لطفه. امامت پس مصداق لطف نگو نیست، مصداق لطفه. یعنی وجود امام این خاصیت را داره و هرچه این خاصیت را داره لطف است. وجود امام یقرب الی الطاعه یبعد عن المعصیه، و ما یقرب الی الطاعه یبعد عن المعصیه لطف، و وجود امام لطف. حالا استدلال اینجوری است با توجه این توضیحی که عرض کردم. استدلال اگه بخوام به قیاس اقترانی شکل اول بریزیم، اما براتون میمیسم وجود امام حالا دیگه اون خصوصیاتش دیگه لازم نیست. امام با فضیلت، با کفایت، با درایت، این از نظر مفروغانه. وجود امام برمی شود که مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه است. حالا دیگه اینجا عبارت شوردیم خاطر اینکه این عبارت عبارت معروفی است. این یک. دو، آنچه مقرب الطاعه و مبعد معصیه است لطف است. نتیجه وجود امام لطف است. در این که وجود امام لطف است نمیشه تردید کرد دیگه. وجود امام این خاصیت را داره، اون چه این خاصیت را داره لطف است، چون لطف معنی غیر از این نداره. لطف را معنا کردیم دیگه، یقرب الی الطاعه. حالا اگر تکالیف عقلی است، طاعت به لحاظ تکالیف عقلیه و اینها. اگر شرعی شد که الان فرق نمی‌کنه دیگه، یعنی استدلال همون استدلاله. به جای تکالیف عقلیه بفرمایید تکالیف شرعیه، یا بگویید تکالیف اهم از عقلیه و چی، فرق نمی‌کنه. یعنی دیگه ساختار استدلال ما روشنه. حالا این مقدار تا اینجا اینا را ببینید درسته یا نه، اشکال کجا داره. حالا اگر اشکالی هست، خب بله اشکالات رو می‌رسیم بهش. شاید همینایی که شما تو ذهنتون هست اشکالات، همون اشکالا بعداً عبدالجبار اشکالات رو وارد کرده، عبدالجبار معتزلی. ما هم بنامون هست که این اشکالات رو یکی یکی بررسی بکنیم، نمیخوام همینطور رد بشیم، اما اصل مطلب رو اول بپذیریم، تقریر بکنیم، ببینیم درسته یا نه. تا اینجا من که هرچی به ذهن خودم پیشم میارم میبینم که درسته. چه اشکالی داره؟ فقراش غلطه، ساختارش اشکال داره، مادهش اشکال داره، یعنی استدلال صورتاً و مادتاً برهانه، حکم عقله. اشکالات رو از کردیم بعد میرسیم. تکالیف عقلی رو هم بردار، دیگه نمیخواد دوباره تفصیل بدیم اونو. یعنی به جای این تکالیف عقلی سید مرسا نوشته بود، بگو تکالیف شرعیه. به خود روشنتر هم تازه میشه، روشنتر هم میشه. چون ممکنه در تکالیف عقلیه، حالا بگیم اینا روشنتر است و کافه و عقلا میفهمن و مثلا بیشتر میشه روش مانور داد. تکالیف شرعیه بدون وجود امام یه خورده کمتر مورد اجماع و وفاق عمومی هست، نقش امام روشنتره، شاخصتره مثلا. حالا به هر حال یا بهتر از این نقشش یا همینجور هست دیگه، میشه بازم لود. این تا اینجای استدلاله. تا اشکالات البته اگر نکته شبهی اشکالی دارید، من فکر میکنم بهتر باشه صبر کنید غیر از این مقدار، تا یکی یکی اشکالات را ببینیم. اگر دیدید که اونه که در ذهن شما هست غیر از اونها هست، بسیار خوب، خیلی هم بنده استقبال میکنم، یعنی که واقعا یک نکته‌ای باشه غیر از این اشکالات که آقای عبدالجبار وارد کرده ما بررسی کنیم. تا اینجای مطلب اگر حرفی دارید در صغرا کبرا صورت هیئت استدلال بفرمایید. بله. خب این انسان نصاب کمالش چقدر همین فرده؟ از نظر جود و از نظر سخاوت و از اینجا؟ اگر اینجور باشه و هیچ منقصتی در کار نباشه، مشقتی هم در کار نباشه، برای اون بنده خدا هم منقصتی، زیانی چیزی در پی نداشته باشه که به اون نتیجه اونم برسه، این تناقضه. شما فرضتون اینه که واقعا آدمی از غرض جدی داره، هیچ مشکلی هم نداره، از جود و کمال هم در حد عالیه، این یقین بدانید که دیگه تخلفی در این جهت نمیکنه. بله یه وقت هست که میگه که این آقا رو حالا من میخوام بیام مثلا یه شام بهش بدم، چقدر ضرر میکنه بیچاره، آقا بیاد شام اینجا بخوره ضرر زیادی میکنه. در این فرض ما نیست اینا، چون در انجام تکالیف الهیه ضرر هیچ نیست، همش سوده، برای خاطر اینکه منافع چقدره اصلا متصور نیست. حالا یه خود زحمت میکشه، اما اصلا قابل مقایسه است با اونایی که خدا میخواد بده ها. بله حالا اون مثالی که ما زدیم اون در حد اون میهمانی بیاد یه غذایی بخوره، خیلی وقتا میگه حالا ما این غذا رو میخوام بخوریم، کلی باید کلی ماشین بدیم، کلی وقتمون گرفته میشه، کلی دردسر داره، این حالا از این گذشتیم، احترام اون شخص هم اونقدر نیست که به خاطر غذا نباشه، به خاطر احترام اون آقا باشه، اینا حساب میکنه نمیره. یا این آقا هم میگه من خیلی اصرار نمیکنم، حالا گفتم که من ادای احترام کرده باشم، تو مخمصه نمیخوام بندازم آقا رو، اینا هست، ما متعارفه دیگه. میگه حالا اگه ما نگیم، میگه آقا به من محل نگذاشت، اگر حالا بگیم و هی اصرار و هی فلان و اینها هم بیشتر تو زحمت میفته، شرایطش، کارش، زندگیش، شرایطی داره ایشون، خب اینا هست دیگه، اینا باید رعایت کرد. چون دیدید بعضی از مردم مثلا میان سراغ امثال فصل شماها، بنده شماها، اینا هی اصرار میکنه که حالا شما بیا مثلا در اون جلسه ما شرکت، با من هزار کار زندگی دارم، آخه این نه، این عادی نگاه میکنه، این خیال میکنه مثلا طلبه هم سی آدم اداری معمولیه، از سر کار که دیگه آمد آزاده، خب حالا میخواد تو خونه شون بنشینه میره توی خونه دیگری میخوان، نمیدونه که این بنده خدا که کتابش باید تیران دستش باشه، صبح قضا هم که داره میخوره تازه تو فکر مطالعه است، اینا نمیدونه انتظاراتی الکی داره. اینا هم هست تو بین عقلا، ما منهای اینا، چون در مسئله دعوت الهی اینا نیست، بالاتر از اون چه خدا میخواد به آدم بده هیچ جا دیگه گیر آدم نمیاد. این فرضا رو نمیتونیم اونجاها بکنیم که به ما احتمال دارد به خاطر چه، نه احتمالی نداره، اصلش قدرت داره. آره بالا هم خودش نه جب. چرا عرض کردم ببینید؟ بله نه نه ببینید اینا نیست. درباره خداوند متعال میگه، حالا ما میگه آیه هم استفاده کنیم، اصلا بحثی لیعبدونه، نه 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 باری که شما قیده کجا آوردی؟ ایوکم خودت داری از جا خودنی حالا عرض میکنیم بله میاریم این لازمشه، چون میگد ایکم احسن و عملا، پس اونی که مطلوب خداست برترین عمله. خب حالا این برترین عمل اینه که وعد و وعیدم باشه، پیغمبرم باشه تا زمینه را فراهم بکنه. خب بله اون کمه، گفتم اونا که نادر الوقوعه، خیلی کمه. اون علی میماند و گفت حوزش. نه نه نه، برای خدا، خدا نیاز نداره. خدا از باب لطفش باید بستر را برای این که هرچی بیشتر به کمال برسن فراهم، مقتضای جوده. آدم جواد که اینا نمیگه، یعنی فاعل جواد، فاعل حکیم، به حد اقل بسنده نمی کنه، حد اکثریست. خداوند سبقت رحمته غضبه، چجوریه؟ یعنی تا بشود اصلا بنا داره رحمت باران کنه. کار خدا اینطوریه، ما قیاس نکنیم به مثلا بشر اینا. خب چه فایده ای داره این؟ این تنبل پروری و بی سواد پروری است. این به درد نمیاد، این کار خوبی نمیکنه. شما کار خوبی میکنه؟ نه بابا، این کار آقا، شما داری یک چیزی که خودش خلافه تو مقیاس ها میگی که درست نیست اصلا. نه باری اصلا خلافه این، این اصلا کار اشتباهیه، این کار اشتباهی زایی کسی میکنه، این کار اشتباهی کار میکنه. آخه این باید محکم بگیره تا رشد کنه هم مسیر. نه بله خیلی خوب. حالا برای این که اینا بهتر بنویسند، بهتر بنویسند اون مقداری که نقض غرض با این امتحان نشود، جا کجاها را مطالعه کنید، کجاها را حذف میکنیم، مثلا نوع سوالا اینجوریه، نمونه سوال بده، اینا همه لطف، اینا همه لطفه ها. یعنی اگر فقط سوال بدهد و بگد آقا من درس ها گفتم سوال بده، دیگه هیچ توضیحی طبیعی ارشادی راهنمایی نکنه، همون فرض مرحوم شهرانی فرض اول است. اما اگر علاوه بر اینا یه راهنمایی هایی هم بکنه، نه اینکه حالا شل بگیره سهلنگار باشه، یعنی اهمیت نده به کار، نه خیر، زمینه رو فراهم کنه، بیشتر بخوانن، بهتر بخوانن، خودشون به زحمت خودشون. لیس للانسان الا ما سعا باشه، بهتره. و الله از خدا تکلیف مخواست چه کار کنه؟ حالا همینطور خلق کرده، همینجان ببره بهش، چی نیازی هست؟ پس معلوم میشه یک حکمتی داره. عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، امیر المؤمنین میفرماید این سختی هاست. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الى ربك فرغ. ببینید چقدر تو زحمت میندازه، همینجوری علکی نمیده. اصلا بنای خدا بر این رنج ها و مشقت هاست. اصلا تکلیف هم به خاطر همینه دیگه. نبلون نکن بشگر من الخوف و جل آخر. اینجور نیست. اما ما کار نمیدیم کار ناقص بشر را یه جای کسی یه کاری میکنه، اینا مقیاس کار کمال الهی قرار بده. نه سخن در اینه که این لطف عام را خدای متعال مقتضای جود یا حکمت هست انجام بده یا نه. مسترینه لطف نوعی عمومی، ما میگیم بله این هم مقتضای حکمته که این کار رو بکنه، مقتضای جوده که این کار رو بکنه تا زمینه رو فراهم بکنه. و اینا هرچه بیشتر و بهتر، هم کم هم که حالا اگر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز اون دیگه بحث آخره، باب رو باز میکنه، زمینه ها رو فراهم میکنه. این مقتضای حکمته، مقتضای جوده، نه اینکه تنبل پروری بخواد بکنه، یار درست کرده. اصلا برای این عزت خدای متعال خلق کرده بشر را که کبد، یعنی دستختی در مشقت اینجوریه. خب هر شبت خدمتون که حالا این تا اینجای مطلب به نظرم مطلب درستیست، اینجای شبه نداره کسی دقت بکنه، منصف هم باشه و نخواد لجاجت بکنه، اصلا قبول میکنه. بعد شیخ طوسی هم همینطوره، مرحوم شیخ و طایفه هم مثل سید مرتضی، دیگه نخوانیم عبارت ایشون را، بر تکالیف عقلیه همینطور تقریری کرده. ادامه صفحه 76 میرسیم. ابن میثم، ابن میثم بهرانی بر تکالیف شرعیه مبتنی کرده ایشون، عبارت شما را نقل کردیم. ان نسق الامام لطف من فعل الله تعالی فی اداء الواجبات الشرعیه التکلیفیه و کل لطف به صفت المذکوره فواجبان فی حکمت الله تعالی ان یفعله مادام التکلیف بالملطوف فی قائمان. نسق الامام المذکور واجبان من الله فی کل زمان التکلیف. این هم عبارت ایشان هست، گفتم دیگه چون ماهیت استدلال رو تغییر نمیده، عقلی باشه شرعی باشه ساختار استدلال بیده معلومه. میرسیم به صفحه 77 که برخی از متکلمان امامیه بدون نام بردن از تکلیف عقلی یا شرعی به تبیین لطف بودن وجود امام پرداختن، نام نبردن، مثل کیا؟ مثل ابوالصلاح حلبی، مثل سیدالدین همسی، مثل علامه حلی، مثل فاضل مقداد، اینا اینجوری برخورد کردن، قید نکردن که تکلیف حالا عقلیه یا شرعیه، یعنی با هر دوش میساز. خب تا اینجا بعد یک نکته اینجا بیان شده، اونم توجه بفرمایید خوبه. معنای امامت و رهبری که متکلمان امامیه به عنوان مصداق لطف الهی در مورد متکلفان مطرح کردن عام است و شامل امامت و رهبری پیامبران الهی نیز می شود. در جلسه قبلم که مطرح شد جناب عباسی مطرح کردن که چرا شما امامت را یا متکلمین فقط یعنی خاصی گرفتن، خب عام دیگه. بله اینجا کسانی که دقت بکنید، کسانی که آمدن لطف امامت را بر اساس تکالیف عقلیه تقریر کردند، امامت را عام گرفتند که هم شامل نبوت میشه هم جانشین نبی که امام خاص باشه. اونایی که تکلیف شرعی را آوردن مطرح کردند، اونا میشه بعد همون امامت خاص، چون فرض کردن تکلیف شرعی داریم. خب تکلیف شرعی را کی میاره؟ او را پیغمبر میاره. این بس معلوم شد دیگه، بنابراین خودش یک نکته مطلبی شد. میتوانیم اینطور بگوییم نکته که یه مقدار با اینی که در کتاب هست الان این که میخوام بیان بکنم فرق میکنه، این دقیق تره الان این که میخوام عرض میکنیم. کسانی که لطف امامت را بر اساس تکلیف عقلی تقریر کرده اند، امامت را در معنای عام آن تصویر نمودن که شامل نبوت و امامت به معنی خاص می باشد، و کسانی که لطف امامت را بر اساس تکلیف شرعی تقریر کردند، امامت به معنای خاص را در نظر گرفتند، زیرا تکلیف شرعی متوقف بر نبوت است. این نبوت مفروغ عنه دیگه، فرض شده. اگر اینجور بحث کردن معلوم میشه امامت به معنی خاصش رو دارن بیان میکنن که دیگه مشخص شد. نظام مرحوم مرتضی عبارتی داره، خیلی عبارت روشنگری است، میفهمد لا فرق بین ان یکون الرئیس الذی اوجبناه من بعن یا من بله من بعن یوحا الیه و متحملا شریعتا و بین ان لا یکون کذلک، فرقی نمی کنه که نبی باشه یا اینجور نباشه. لانا انما نوجب الرئاس المطلقه، اما از این که نبی باشه یا امشد امام جانشین او باشه. همین مطلب را حالا ابوالصلاح حلبی هم آورده، ایشون هم وجوب ریاست یا رهبری را اول مقدمه کرده، آن وقت نبوت و امامت را به دنبالش بحث کرده. عبارت ایشون هم نقل کردیم صفحه 78، میفهمد و هاذه رئاستو بعد تکون و نبوتن و کل نبیین رسولون و امامون ازاکان رئیسن، هر نبی رسول است و امام است وقتی که قیادت و رهبری هم سیاسی اجتماعی یعنی مقصودش هست داشته باشه. و قد یکون امامتن لیست به نبوتن، که امامتی همینی که محل بحث ماست، امامت خاص به این معنا هست. خب پس اینم تا اینجا. حالا ما دیگه برای از تقریر قاعده لطف بر امامت و تطبیقش دیگه گذاشتیم تا اینجا بحث شد که نوبت میرسه به بررسی اشکالات رونق بده. اگر دیگه نکته ای آیون نداری به همینجا توقف بکنیم که این مقدار بحث انشاءالله تو ذهنمون باشه. بحث بسیار دقیقی است، حتما دوستان با عنایت. این جنبه عقلی مسئله است دیگه، ما تو امامت یه بحثای عقلی داریم، ملاحظه میکنید؟ نباید از اینا کوتاه بیایم، محکم وایسیم، خوب تبیین بکنیم تا انشاءالله ببینیم که نتیجه چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.